بسم الله الرحمن الرحيم. در ممهدات تربیت در فضای خانه و خانوادگی ما ممهدات تربیت در خانواده، این رو ما از شاید که یک مجموعه ای از ممهدات وجود داره که بخشی از اون در کتاب نکاحان ها بحث شده، ما هم یکیشو مثلا که خود ویژگی هایی درش بوده یا عرایض خاصی در موردش داشتیم و یه مقدارم حالا حوصله‌اش داشتیم عرض کردیم، یه مقدارش سامنه کنم، یه مقدارش دیگه حالا من فقط یعنی عناوینش رو عرض میکنم دیگه. بحث‌های فقهیش تو کتاب نکاح آمده و همونجا دیگه با چی کرد، یعنی الان خیلی حوصله. ببینید، ما این ممهدات گفتیم که قبلا گفتیم که ممهداتی که در مرحله عرض شود که قبل و حین ازدواج هست که به نحوی نقش ممهد دارن، یه مجموعه چیزهاییست که در اونجا آمده. ممهدات در دوره حمل هست و ممهدات در بعد از ولادت، بعد از ولادت هنگام و بعد از ولادت ارشاد که اینها به بخشی بعدم میاد، ممهدات از شبت که ممهدات دیگه حالا دوره کودکی و مثلا کودکی و نوجوانی و اینها از شبت که خب در مورد هر یک از اینها شما عناوین زیادی رو در همون کتاب نکاح ملاحظه میکنید. مثلا در همین بحث بعد از ولادت و هنگام و بعد از ولادت، اون چیزایی که اونجا آمده، حالا من اینجا دیگه نمی‌نویسم اینایی که حالا در بحثش اونجا آمده، یکی غسل مولوده، یکی از شبت که تحنیک، یکی تسمیه است که تسمیه شما بحث کردیم چون حرفایی در اونجا داشتیم، یکی از شبت که همون تبریک و تهنیت دعا و شکر الهی است، اذان و اقامه هست، عقیقه هست که خیلی عجیبه روایات عقیقه و در حدی که قائل به وجوب داشته و اصلا در روایت هم در عقیقت و واجبتون، اون تا حالا نقطه مقابلش روایتی است که اون معلوم میکنه که این یعنی خیلی مستعد مؤکده. ختنه هست، حلق رأس هست، صدقه دادن هست، دعا هست، از شبت که به امثال اینها در 15 تا چیزی میشه که اینا در کتاب نکاح آمده و همه اونها حداقل بعضی از بخش مهمی از اونها یا به صورت حدسی یا به صورت مستفاده از خود متون نقشی در تربیت و شکل‌گیری شخصیت فرد داره که حالا من بعضیش اینجا گفتم. من از میان همه اونها تسمیه را که کمتر بحث شده بود و مباحث مهمی هم داشت عرض کردم، بقیهش دیگه معمولا بحث شده، بعضیش هم روایت معتبری نداره ولی به هر حال تو فتاوا اونها آمده. این هم از شبت که همونطور که حالا در مرحله ازدواج و در مرحله حمل و اینها باز خب احکام زیادیه که یک نگاه تمهید تربیتی در اونها هست. اون بخش در مرحله قبل از انتخاب همسر و دوره حمل و اینهاش، به خصوص انتخاب همسرش، این چیزیست که من بحث کردم نمیدونم در حدود 10-12 سال قبل، مثل که نوارشم پیدا شد ولی تو بحث امام خمینی بود و دوستانی هم شرکت کردن، ما یک دور روایات کتاب نکاح رو تو اون بخش اینا رو یک دور دقیق اینا رو اون وقت بررسی کردیم، نسبتا دقیق بررسی کردیم. برحالا اینا یک بخشی از ممهدات تربیتی که هم اونجا ما سابقی مقدار بحث کردیم، هم قسمت عمدهش هم در فقه موجود بحث شده، ما هم اگه وارد بشیم ممکنه باز حرفای جدیدی هم داشته باشیم اونها، ولی دیگه با توجه به اونها و حوصله موجود و بعد هم اهمیت بعضی جاهایی که هنوز کسی بهش نپرداخته، دیگه اونها رو احاله میدیم به اونجا. ولی چارچوبش اینه، بخش ممهدات اینجور تقسیمی داره و قسم اول و دوم و سومش در اونجا بحث شده. ما از میان همه اونها فقط هم بحث تسمیه رو اینجا بحثی آوردیم، بقیه‌اش دیگه بحثی نکردیم. خب از شاد که این از این قسمت. و اما تو اون بخش بعدی که حالا چیزهای کودکی و نوجوانی باشه که شمول هم تقریبا داره تو سنین مختلف، از شاد که و نقش ممهد داره، بعضیش هم ممهداتی است که نزدیک به یک روش تربیتی هم میشه، منتها از شاد که نقش تمهیدی بالایی هم داره. ما اینا رو یه تعدادیش که حالا اینجا تو اون بخش چهارمه عناوینی که در این روایات اومده عرض میکنیم و فعلا اونایی که تو روایات اومده میگیم و از شاد که بحث‌های تحلیلی فقهی داریم که بعد این عناوینی که در این روایات اومده که به نحوی میشود گفت ممهدات تربیته، درسته به عنوان حق فرزند هست، نوع تعامل با فرزنده، ولی این تعامل هاییست که به گونه ای زمینه درست میکنه برای اینکه کار تربیتی مؤثر بشه، او چه میشه پذیرای کار تربیتی باشه. بله، ما تو ممهدات یادم نیست که این تقسیم رو هم گفتیم یا نه، در ممهدات 7-8 تقسیم گفتیم، حالا الان میبینم نه اینجاست. ببینید گفتیم که ممهدات گفتیم یا نگفتیم یادم نیست، حالا اینجا که ظاهرا نیست مگر اینکه تو عرایزمون گفته باشیم. ممهدات از شبات که بخشی از بعضی از ممهدات شدم گفتیم یک تأثیرات بله غیر مرئی داره که ما خیلی درک نمی کنیم، این احتمال هم گفتیم، از آن اونا گفتیم. بعدیش هم هست که ممهداتیست که نه، معلومه که فضا درست میکنه برای اینکه کار تربیتی مؤثر باشه، تازه کردید، یعنی او پذیرای کار تربیتی باشه. این تقسیم ببینید، وقتی میگه بچه را احترام بگذار، برای شخصیت قائل باش، این هم اول هم خودش یک نوع کار تربیتی است و هم ممهد تربیتی است. برای شما قبلا این دو تا نکته رو با توجه داشته باشید که در اگر نبوده اونجا اینا رو اضافه کنید. یکی اینکه ممهد تربیتی گاهی نقش تمهیدیش غیر شناخته شده برای ماست و گاهی نقش تمهیدی شناخته شده است، یعنی ما هم رو معادلات میفهمیم که اینجور عمل کردن او را اینجور زمینه میسازه برای اینکه خوب تربیت بشه. نه نه اونه، گاهی آدم خودش توجه نداره، گاهی توجه داره که داره، یعنی هدفگیری کرده این تمهید را، گاهی هدفگیری نکرده بی توجه داره، ولی واقعا تأثیر داره. نه این میگیم همون جاییم که هدفگیری کرده، همون جاییم که هدفگیری کرده، گاهی او با قصد تمهیدی وارد این موضوعش، توجه به این موضوع داره ولی نمیدونه که چطوری این اثر میذاره، این گفته. ولی گاهی نه، معلومه که چجوری اثر میذاره، یعنی اون شکل تأثیرش که عمل عقلایی علمی یا عقلایی است معلومه. چرا؟ ممکنه از متفاهم روایات میفهمیم که این تأثیر داره در اون، ولی این برای ما مکشوف نیست که چطوری تأثیر داره، ممکنه بعدها مکشوف بشه. و یک تقسیم دیگه هم داشتیم که گاهی ممهد در تمهید، گاهی نه، انواع جهاتی داره، یکیش هم اینه احتمالاً. اون حالا هر جایی که بفهمیم این تأثیر داره دیگه، باید از خود روایت بفهمیم یا باید مثلا یه حدسی بزنیم که روایت ناظرانه، یا خود روایت اونو بگه دیگه. این حالا یک بحثه که اگر نبوده این غیر از اون چیز قبلی است باید اضافه بشه تو اون تقسیمات. گفتیم هم که گفتیم. یک بحث هم اینه که بله بله، اون برکاتی برای خود شخص داره. بله بله، میگم دیگه حالا باید اونو بفهمیم دیگه، از یه مثبتی میخواد دیگه، یا باید آدم کسی اطمینان خودش پیدا بکنه به این، یا باید روایت بگه. درسته، حالا مصداقیش هم باید جا ببینیم. بله اون که اون نکته هم که شما میفرمایید که اون ممهدات گاهی تأثیری در خود شخص داره، همیشه یه تأثیری داره، اونتا تأثیرات اونم متفاوته که من وارد اون مقوله نشدم، اون حالا خودش داستان دیگه داره، در خود مربی داستان دیگه داره، خیلی حرفا وجود داره اونجا، یه وقتی هم باید بابی برای اون باز بکنیم. این هم این یک بحثه که حالا بر اون مباحث قبلی باید افزوده بشه یا برش تأکید بشه اگر گفته شده. و یکی هم این که ممهد تربیتی گاهی هم خودش یک روش تربیتی است، هم ممهده. ببینید وقتی کسی احترام دیگری میگذاره، اینو نگفتیم، این احترام به او که میگذاره اصلا خود این احترام یه روش تربیتی است، یعنی شخصیت او را عرض شود که متعالی میکنه. یعنی شما وقتی برای کسی کرامت قائل باشید، تکریم بکنید، این اصلا به او روح او داره شکوفا میشه، شخصیتش داره روش پیدا میکنه. و در این حال این روش تربیتی ممهد برای خیلی چیزای دیگه هم هست. یعنی شما وقتی با احترام با کسی برخورد میکنی، این زمینه درست شده برای اینکه هر جایی میخواهی دستوری بهش بدید، کاری برایش انجام بدید و توصیه بهش بکنید، بپذیره. ولذا خیلی از روش های تربیتی این نکته رو نگفته بودیم، در اینی که یک روش تربیتی است، یک نقش وارز و برجسته‌ای داره در اینکه سایر روش ها مؤثر باشه، یعنی ممهد برای اینکه فعالیت های دیگر تربیتی مربی هم اثرگذار باشه. اینم حالا این نکته است که اینجا وجود داره. و اما حالا برگردیم به بحث خودمون. در اینجا ما وظایفی پدر در قبال فرزند داره که این وظایف عرض شود که ضمن این که وظیفه شه، یعنی اصلا بحث تربیتی نیست، در اینال این نقش ممهد هم داره. ببینید خود مثلا عرض شود که مثلا همین نفقه و هزانت، این دو مقوله است که در نکاح دیگه مفصل احکامش گفته شده و ما هم نمیخوایم وارد اون بشیم، فقط میخوایم این نکته رو عرض بکنیم که هر دوی اینها عرض شود که ضمن این که یک وظیفه است که اصلا اگر بحثای تربیتی هم نباشه وظیفه است باید انجام داده بشه، اما هر دوی اینها عرض شود که یا حتی نفقه هزانت و رضا، اینا این سه تا مفهومی است که در فقه بحث شده. خوب دقت کنید، دو سه تا نکته اساسی در اینجا هست. این که نفقه واجبه با همون فرمول ها و قواعد و ویژگی هایی و ریزکاری هایی که در فقه آمده، یا هزانت واجبه یا حقشه بر اساس همون تفاصیلی که در کتاب نکاح آمده، یا رضا که کجا واجبه، مستحب، پدر چه نقشی داره، مادر چه نقشی داره، اینم تفاصیل زیادی داره که در اونجا گفته شده. هر سه تا مفهوم کلیدی که در باب نکاح در رابطه پدر و مادر با فرزند مطرح شده و بخش های زیادش هم احکام الزامیه، اینا عرض شود که چند نکته در این سه محور وجود داره و چند عرض شود جهت درش وجود داره. یک جهت اینه که اینا از وظایفی است که در قبال فرزند بر دوش او گذاشته شده، توجه کردید، و به عنوان یک وظیفه کلی که حالا انواع تکالیف و وظایفی که ما در جامعه داریم یا در ارتباط با دیگران داریم، این هم یه وظیفه است که بر پدر و مادر گذاشته شده در قبال عرض شود که فرزندش. یک جهت اینه که اینا در تربیت جسمانی، در ساحت تربیت جسمانی و بدنی، حالا بگیم حالا تربیت جسمی، جسمانی، بدنی، در اون اینا خودشون اصلا عرض شود که روش یا مثلا ممهده، حالا با دو تعبیری که میشه نسبت به تربیت جسمانی، اینا روشی است، یعنی هزانت و رضا و تغذیه و نفقه و چونها، همه اینا موجب میشه که او از لحاظ جسمی رشد بکنه. تربیت جسمی هم یه نوع تربیت دیگه تو مفهوم عام قصه. این هم یک، پس یک وظیفه عامی است که حالا اصلا کار به هیچ چیز نداره که میشه باشه، ولی یک وظیفه دومی، یعنی بعد دومی در این هست که همون بعد تربیت جسمانی است که نسبت به اون عرض شود که اینها نقش حالا یا روشه یا تمهیده، بیشتر اینجا میتونه روش هم باشه دیگه، به خصوص وقتی که سن بچه مقدار میاد بالاتر شاید حتی روش هم باشه. به هر حال روش یا تمهید نسبت به تربیت جسمانی. و بعد سومش اینه که در این حال همه اینا نسبت به اون رشد عقلانی و عاطفی و اون ابعاد ساعت‌های دیگر تربیت، اینا همه ممهده و همه زمینه ساز برای اونها. عرض شود که حالا ممکنه که پدر و مادرم به این نقش ممهدیش توجه داشته باشن، ممکنه توجه نداشته باشن. گفتیم ممهدات گاهی به نقشش توجه داره یا نداره. و عرض شود که علل قاعده در احکام شرعی هم این عرض شود که ابعاد توجه شده، یعنی در واقع هر سه اینها یک نقش وظیفه انسانی و کلی است که آدم در قبال دیگران داره، ممکنه جای دیگه هم باشه. یک بخش عرض شود که روش یا تمهید تربیتی برای در ساحت تربیت جسمانی و اینهاست، و در این حال اینا همه ممهدات تربیت عقلانی عاطفی و شخص عقلانی و عاطفی و شخصیتی است که تأثیر اینها در اون ام هیچ جای تردیدی نیست. علل قاعده شرع هم حالا میشود گفت اینا رو منظور کرده، یعنی اگر این کار سرپرستی هزانت یا نفقه یا رضا اینا نباشه تردیدی نیست که او متضرر میشه از نظر جسمی و از نظر شخصیتی و روحی و عاطفی و اینها، و زمینه رشد عقلانی اوناش فراهم نمیشه. ولذا اینها در این که عرض شود که یک علائم و شواهدی هم البته در روایات هست، حالا من قدیم دیدم الان روایاتشون رو پلوم نیست و ندیدم هم تازه، بنابراین این یک بحث ما در اینجا داریم که این دو سه تا محوری که در فقه و در کتاب نکاح هر کدام بحثای فقهی مفصلی هم راجبش شده، اینا یک بعد تربیت جسمانی درش هست و در این حال یک نوع ممهدات برای اون رشد عقلی و عاطفی و شخصیتی فرده که در تعالیم اسلامی هم بهش توجه شده، به عنوان تکالیف الزامی هم هست در یک تا یک حدودی، و از یک حدودی به اون طرفتر هم تکالیف ندبی و رجحانی و استحبابی. این یک مثلا منطقه با بحث فقهیش و این تحلیل تربیتیش داریم میگیم، تو این چارچوب فقهی قرار دادیم اون را و تحلیل تربیتیش رو گفتیم، اما بحث های فقهی این که حالا چی و کجا اونها دیگه این در کتاب نکاح گفته شده و ما واردش نمیشیم. علاوه بر این عناوین حالا ممهداتی که در دوره های قبل بود یا ممهداتی که در این دوره کودکی و بعد از تولد تا سنین بالاتر هست، با همون تفصیل هایی که در مورد هر یک از رضا و هزانت و نفقه از لحاظ سن و شرایط بیان شده و در فقه موجوده، این نقش رو داره و میشه در سری و سلسله ممهدات این رو قرار داد. علاوه بر اینها اون وقت عرض شود که یک عناوین دیگری هم داریم که حالا این عناوین دیگه اونجا گفته نشده و ما باید خود تکلیفش رو بیشتر اینجا معلوم بکنیم. یکیش عرض شود که بر الولد هست، توجه کردید این دیگه حالا یه عنوان کلیست که حالا به اون معنا نیامده و قاعدتاً هم الزامی نیست، تکلیف ندبی هست، ولی در روایات بهش چی شده و به عنوان یک تکلیف آمده که یک تکلیف انسانی و بشریست و در این حال این زمینه ایست برای اینکه او پذیرای در واقع چی باشه و به تکالیفش عمل بکنه و رشد تربیتی پیدا بکنه. این در روایاتی آمده که من بر الولد رو روایاتش رو میخونم، از جهت که همین جلد کتاب نکاح جلد 14 هست با ابواب احکام اولاد، همون ابوابی که دائم بحث میکردیم و مورد مراجعه ما بوده، باب 88. چند تا روایت در اینجا در باب بر، یعنی چند تا اشعار که بله، حالا یک کشی که اینجا اومده، حالا ببینیم، بله دو تا روایت آمده. ببینید یک روایت اینه که روایت دوم این باب هست که ول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی طالب رفعه الى ابی عبدالله. این روایت مرفوع است و معتبر نیست از سندی. روایت اینه، قال رجل من الانصار من ابر رو، قال والدک، به کی من نیکی بکنم؟ والدک. مقصود اینه که خب بر مؤمن یک قاعده کلی است که تاکید شده. اینجا اون بر خاص را داره سوال میکنه، میگه به پدر و مادره. میگه که قال قد مزه، یا هر دو از دنیا رفتن. میگه بر ولدک یا ولدک، به فرزندانت نیکی بکن. که از شبت که در حقیقت میخواد، نمیخواد بگه که این بر، یعنی در واقع میخواد بگه بر ولد همون ثواب بر والدین رو داره اگر والدین نباشن. این چنین مفاد اینجوری داره. البته این روایت معتبر نیست دیگه، سندش مرفوع است و اعتباری نداره. این روایت چه؟ روایت ششمی هم اینجا در همین بابه که محمد بن علی بن حسین قال الصادق علیه السلام، بر رجل به ولدهی یا به ولدهی، بر روحو به والده. این روایت هم از در سند همون مرسله جازم مرحوم صدوقه. کسانی که مرسلات جازم مرحوم صدوق رو قبول بکنن، که عده متنابعی هم اینجوری دارن، گرچه ما اون رو قبول نداریم، به این روایت میتوانن اعتماد بکنن که نسبت جازم میده که امام صادق فرمود بر رجل به ولدهی به ولدهی، بر روحو به والده، که این مطلق هم هست، والدینش باشن یا نباشن، میگه این بر او بر والدینشه. این بر یک عنوان بره که این عنوان در این دو جا آمده، در این دو روایت آمده، که هیچ کدومش معتبر نیست و بر فرض اعتبارم یک حکم ندبی رو میرسونه، روشنه بیش از حکم ندبی نیست. اینجا هفشت عنوانه که یکی یکی من سریع این رو عرض میکنم. یکی اون بله ما اون که من عرض میکردم که نه، یعنی این جهت درش موجود قطعا. حالا این جهت درش موجود اگر هم هست، حالا انسان میره سراغ این که جهت تربیت، جهت تربیت خود مربیه، خود اون شخص، هم اونه اون که هست قطعا، اون که قطعیه، یعنی او داره میخواد، داره تکلیف الزامی یا استحبابی پرو میذاره، یعنی او خودش میخواد رشد بکنه برای خودش که هست تربیت اینه. ما میگیم که این دیگه امر عقلایی است، یعنی ما میفهمیم که نیکی به دیگری که بکنه و به فرزندانش بکنه، این زمینه برای رشد عقلی و عاطفی و شخصیتیش کاملا فراهمه. این که چه مقدار شارع این را ملحوظ کرده در حکمش و اینها، ما اینو خیلی نمیتونیم مگر اینکه خودش بگه دیگه. این یک تحلیلی است از ما. البته اینم اگر ما اطمینان داشته باشیم که این ملحوظ نظر شارع، میتونیم نسبت بدیم ما، ولی به هر حال این یک احتمال دیگه، ما بیش از اینش چون میکنیم، ولی از نظر عقلاییش روشنه که این هست. عرض شود که نه، ولی این جهت هم دخالت در حکمش داره. آدم به نظرش میاد که دخالت داره، ولی حالا بخواد نسبت بدیم بگیم که بله دخالت داره، این اطمینان میخواد دیگه. با خودتون اگه اطمینان دارید نسبت بدید دیگه. حالا این یک عنوانه. حالا من این عناوین رو سریع عرض بکنم. یکی هم همون محبت الولده، این هم نظیر همونه، باز میتواند به عنوان یک امر ممهد به حساب بیاد. نقش تمهیدیش که تردید درش نیست، بس اینه که شارع در جعل خودش چقدر به این نقش توجه داشته. آدم الان قاعده بزنش میاد توجه داره و عنایت داره به اون، ولی حالا به هر حال بله، وقتی که این مجموعه رو کنار هم بشینه، آدم گاهی مطمئنش میکنه که شارع یک هدف کلانی داره که میخواد او رو جلو ببره دیگه. یعنی غیر از این که خودش رو میخواد مربی رو میخواد سعادتمند بکنه و وظایفش عمل بکنه، به او هم توجه داره دیگه. حالا اینم محبته. این راجب محبت هم خب روایاتی وجود داره که بعضیش رو که حالا اینجا هست من میخونم. این روایت حدیث سومه در اینجاست، در همین باب، باب 88، حدیث سومه. و عنه عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عبدالله ابن محمد بجلی عن ابی عبدالله. اینم سندش این عبدالله ابن محمد بجلی توثیق نداره، حتی توثیق عام ابن ابی عمران هم نداره. اینجا داره که امام صادق نقل کردن از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن که احب السبیان ورحموهم و اذا وعدتموهم شیئا، اینم رو بعد صحبت میکنیم که وعدشون هاست. اینجا داره که احب السبیان ورحموهم، از شود که به بحث محبت، یعنی تعبیر محبت در همین روایت آمده و این روایت هم البته همونطور که ملاحظه کردید معتبر نیست و عمل کرده به محبت. این هم از شود که یک روایت. روایت دوم این هم روایت بعدی است که همین روایت چهارمه همین باب. اون سوم بود، این روایت چهارمه. روان علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عمن ذکره، اینم باز سندش مرسله ابن ابی عمره. با بر اساس اون اختلافی که وجود داره میشه این رو قبول کرد یا قبول نکرد، ما البته قبول نداریم. اونجا داره که امام صادق فرمودن ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده یا لولده، خدا رحم میکنه به انسان به خاطر اینکه زیاد بچهش رو دوست بداره. از شود که این هم حالا روایت دیگری که این آمده. من یک فعلا دارم اون عناوینی که تو روایت اومده عبور میکنم، بعد یه بحث کلانی دارم که جدا عرض میکنم، اون جداست، یک امریست که بعد عرض میکنم. این هم از روایت که یک عنوانی که در اینجا آمده که دو تا روایت داره، حالا ممکنه روایت دیگه هم داشته باشه، من الان تو اینجا تو حدی که ابواب اینجا دیدم این دو تا روایت رو پیدا کردم. شاید تو اون تتبعات ساب اونا رو میگم الان اونا ادامهش عرض میکنم. اینم یک اون که میگم تحلیلش و یک بحثای کلانتر رو اونا عرض میکنم. فعلا من عناوینی که تو روایت اومده میخوام ببینم که اینجا این دوتا عنوان اومده و این دوتا عنوانش کدوم سندی هم نداشت. عنوان دیگه همون اکرامه، البته اینجا یک عنوان رحم هم بود که تو همون روایت بود، من اینو دیگه جدا بحث نمی کنم، تو همین روایت سوم عنوان رحم هم بود. یکم عنوان اکرامه، اکرام الولد. این عنوان اکرام الولد هم در باب 83 آمده، قبلا هم خوندیم در باب 83 از همین ابواب احکام اولاد داره که حدیث 9 که اون هم مرفوعه بود در مکارم الاخلاق نقش شده. همه مکارم الاخلاق از محاسن برقی نقل کرده. محاسن سندم داره، باید بریم ببینیم سندشو، من اینو ببینید. حدیث 9 از مکارم الاخلاقه که اونم از محاسن نقل کرده، ولی اینجا حالا سندش نیامده، این باید ببینیم سندشو. من قبلا هم اینو خوندم و گفتم که سند معتبری نیست، ولی الان احتمال میدم که مراجعه به منبع بکنیم سند داشته باشه، اینو یادتون باشه ببینید. اینجا داره که از پیغمبر اکرم نقل شده که اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم یغفر لکم. اون احسن و آدابهم رو قبلا تعدیب و بحث کردیم. اینجا داره اکرم و اولادکم، تعدیب را گفتیم که خودش یعنی تربیت و اون بحث تمهید نیست و قبلا بحث کردیم. این اکرم و همون عرض شود که چهت مفهومه. ببینید کرم یعنی عرض شود که کرم نوعی بذل و بخششه، اینه که به دیگری چیزی بده. ولی بعد چون آدم بذل و بخشش واجد کمالاته و شخصیته، کرم را و کریم یعنی کسی که با شخصیته به کار میره و اکرمو یعنی اینکه کسی را صاحب کرامت قرار بده، یعنی به او شخصیت بده و احترام بگذاره، اینجوری معنا میشه تقریبا این مفهومشه. ولی این مفهوم باز به لحاظ این روایت سندش شاید معتبر نباشه، گرچه جایی اینه که چه بشه. اینم به این تعبیر در همین جا آمده. عرض شود که یک تعبیر دیگری که باز وجود داره، اعانت الولد علا بر والده. این تعبیر اون وقت توضیح میدیم، اعانت الولد علا بر والده یعنی چی؟ میگه شما با بچت خوب رفتار بکن تا او با تو خوب رفتار بکنه، چون اگر او خوب رفتار نکنه عاق میشه، مبغوز تو میشه. تو یه جوری رفتار بکن که او هم خوب باد رفتار بکنه، یعنی او را به عصبانیت نکشون که او در مقابل بیسته. این اعانت الولد علی بر والده در حقیقت معناش اینه که یعنی نیکی کردن دا، یعنی همون اعانه بکن تو او به تو بر بکنه، این در حقیقت همون مفهوم بره به اوست، همون مفهوم بره به اوست. من تا چون عنوان جدا اومده من آوردم، مناسبه که اینو در ترتیباتتون بعد از بر قرار بدید و در حقیقت کمکش بکن که به تو نیکی بکنه، یعنی نیکی بکن به او تا او هم به تو نیکی بکنه. این مفهومش اینه. بلذا این در حقیقت در همون مفهوم بر قرار میگیره با یک تعبیر مستقلی. این اعانت الولد حالا میخونیم چی؟
به معنی عام نیست.
یعنی راه نیکی به والدین رو بشیاد. به خاص قطعا بله. یعنی یه بریست، یه نیکیست که نتیجه میده مقابلش دیگه. یعنی او رو به انجام وظیفش وامی داره.
من
دقیقاً اینکه یعنی به همین دلیل بازم گفتم که در کنار اون قرار بدیم، نه اینکه در درون اون قرار بدیم، چون یه بار خاصی داره دیگه. یعنی بر رو که قرار میدیم، یکی عنوان دومش میشه بر به او، اشاره هم به اون میکنه اعانه بر بره، اشاره میکنیم که این همین نکته رو بهش اشاره میکنیم در اونجا وقتی بخواد نوشته بشه. این روایت هم این بحث اعانت الولد علی بر والده، یکی در باب 22 روایتش، همین ابواب احکام اولاد، باب 22 حدیث چهارم که محمد بن علی بن حسین به اسنادی عرض شود که عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی عن جعفر بن محمد عن آبای علیه السلام فی وصیت النبی علی علیه السلام، عرض شود که قال یا علی حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یذا و موزن صالحا و حق الوالد علی ولده الا یسمیه به اسمه و لا یمشی بین یدیه و لا یجلس. من همینجور عرض شود که بعد میگه یا علی لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما، لعن میکنه به والدینی که بچه‌ش جوری رفتار میکنه که بشه عاقش، دیگه سخت میگیره اینجوری که اون بشه. یا علی یلزم الوالد من عقوق ولده ما یلزم الولد له من عقوق ما. بعد میفهمد یا علی رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما، کمکش میکنه، میبردش به سمت این که بیاد او بره به او بکنه، یه جوری باش رفتار میکنه که او بر بکنه. حالا رفتار یعنی یادش میده، خوبی بهش میکنه، اینا همه اینا رو میگیره دیگه، حملش میکنه که او هم درست به او رفتار بکنه. این روایت، این روایت عرض شود که سندش معتبر نیست. اون حماد ابن عمرو و انس ابن محمدش کدوم توثیق ندارن، اون ابی هم ظاهرا توثیق نداره، ولی دلالتش دلالت خوبی است و عرض شود که یک استحباب مؤکدی رو میرسونه، میگه رحم الله والدین حملا ولدهما علی بر رحما. البته اون که لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما، اون طبق قاعده میشه در بعضی مواردش حرامه، بعضی مواردش هم مکروه. هر شود که این یک روایت در این بحثه. یک روایت هم در همون باب 86، در باب 86 روایت هشتم.
Yeah.
نه این نداره، این نیست، اون در یه روایت دیگه است. عرض شود که این روایت هشت باب، عرض شود که 86 و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن یونس ابن رباط. این روایت خوشبختانه موثقه، درست حسابیه، روایت از سند موثقه است. انا ابی عبدالله علی سلام، چون حسن علی ابن حسن رباط یونس ابن رباط هر دو توثیق خاص دارن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون یه روایت رو معتبر داریم دیگه اونا معین میشه، رحم الله من اعان ولده یا ولده على بره، درود خدا بر کسی که کمک میکنه که بچهش با او خوب باشه. این نکته خیلی مهمه، داده دیدی دیگه، یعنی این بچه، رفتار بچه با پدر و مادر آینه رفتار پدر و مادر با اوه، باید ببینیم او چه جوری داره رفتار میکنه. رحم الله من اعان ولده على بره، درود خدا بر کسی که کمک میکنه که او هم درست بتونه عمل بکنه. این روایت وقت که معتبرم هست و سند خیلی خوبی هم داره، ادامه هم داره، استحباب هم میرسونه، چون رحم الله طلب رحمت و غفران و وجوب ازش بینامه استحبابه دیگه. منتها طبق قواعد البته اگر عمل او عمل محرمی باشه که موجب برخورد بد او میشه، خب حرامه، یا عمل محرمی هم نیست ولی موجب مطمئنه که این عمل موجب میشه که او یک در حرامی قرار بگیره، اون وقت اعانه بر اسم میشه که طبق قاعده است. حالا قواعد رو بعد میگیم، فعلا حالا این عناوین خود. قلت تو کیفه یعینه علا بره، مصداق هم بیان میکنه، حضرت میفرماد که مصداقش اینه، یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره ولا یرحقه ولا یخرق به. خیلی قشنگ حضرتون میفرماد که چگونه کمکش به سوال میکنه، چگونه کمکش بکنه، میگه یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره، در حدی که اون میتونه اعمال خوب او ولو کمه اینو قبول میکنه، یعنی میپذیره، هر کارهای خوب بچهش رو میپذیره. اونایی که برای سخته و نمیتونه انجام بده ازش میگذره، عفو میکنه. ولا یرحقه و با خشونت با او رفتار نمیکنه، ولا یخرق بهی و او رو آسی و فاسد نمیکنه، در حال با ملایمت و نرمی چی میکنه. حاصل این چند تا بیان اینه که یعنی رفتار او رفتار نرم و ملایمه با بچه‌اش. ولذاست که عرض شود که این روایت، این اعانت الولد علی بر والده ای که عنوان کلی با استحباب مؤکده، و عرض شود که ضمناً ما در ضمن همین اون وقت عنوان لین و ملایمت و ملایمت و همینطور عفو و گذشت، این هم رو از ذیل همین دست آوردیم دیگه، تو روایت معتبرم هست که تأکید میکنه با در روایت معتبر بر اینکه رفتار تو باید رفتار لین و ملائمی باشه. اینجا از اون جایی است که این خود روایت داره چی میکنه، بعد تربیتیش خودش بیان کرده، یعنی در حقیقت میگه ما اصلا به طور کلی میگیم با آدمهای دیگه و انسانهای دیگه شما با رفق و مدارا باید رفتار بکنید، لین باشید، ملائم باشید، خوش اخلاق باشید در نسبت به بچه. اینجا الان تاکید شده با همین نگاه تربیتی که موجب میشه که او هم به درست تربیت بشه و وظایفش عمل بکنه. این از اون جاهایی است که یک ممهد را خود روایت خیلی قشنگ ازش در میاد، یعنی در حقیقت ما از شود که در روایت دیگه هم ممکنه پیدا بکنیم، لین و ملائمت، رفق و مدارا، درسته، و عفو و گذشت، اینا چیزاییه که در و خوشخلقی، اینا چیزهایی است که در روایات برای مطلق روابط اجتماعی بر اینا تأکید شده. در ارتباط با فرزند الان اینجا به طور خاص تأکید شده، به اضافه این که میگه این وظیفه عمومی اخلاقی که اصلا همه جا هست در ارتباط با فرزند مؤکده، و افزون بر این میگه که من نگاهم هم یک نگاه فراتر از اون وظیفه اخلاقی عمومی نسبت به عموم جامعه یا حتی نسبت به فرزنده، میگه یه بار تربیتی و تمهیدیش هم در نظر گرفتن، که خب این روایت معتبره خیلی معنا و مفهوم بلند و مهمی برای ما داره. این هم یه عنوان دیگه‌ای به اضافه اون یعنی چند عنوانی که در این روایت بود، که حالا میشه در حقیقت همون رفق و مدارا و نرمی و ملایمت، که موجب این میشه که در او هم تأثیر مثبت بگذاره. این هم یک عنوان دیگه که اینجا هست. عنوان دیگه هم وفا به وعده، که باز علاوه بر اون چیز عامی که وفا به وعده داره به عنوان یک امر اخلاقی عمومی، در ارتباط با فرزند مورد تأکید ویژه قرار گرفته. این دو تا روایت داره در باب 88. باب 88 همین بابی که الان مطرح بود، حدیث 3 و 5. حدیث 3 اینطوره که الان خوندیم دیگه، که روایتش معتبر نبود. عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عبدالله ابن محمد بجلی، که این توثیق نداشت، که امام صادق میفرمود که پیغمبر فرمودن احب السبیان و رحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففولهم فانهم لا يرون الا انكم ترزقونهم. میگه وقتی هم که بهشون وعده دادید وفا بکنید، برای اینکه اونا همه چیزشون رو شما، همه اعمالشون به شما بسته، شما را رازق خودشون میدونستن، میدونن، یعنی به شما پناه آوردن. این پناه آوردن ایشون اونا را بی پاسخ نگذارید. این روایت سوم که سندش معتبر نیست ولی دلالت هست، و باب هم باب 88. بله، اینجا سبیان داره، سبیان داره. تو همه اون روایات دیگه ولد بود، که ولد تا سنین بزرگی هم ولده دیگه، ولی اون که آدم ذهنش معمولا میره به سمت دورای کودکی و نوجوانی، ولی به هر حال ولده. اما اینجا سبیان داره، سبیان قبل از دوره بلوغه دیگه. که چی؟ آنه زیلش داره که کسی که عاق بشه اینجوره وظایف پدر و مادر عمل نکنه، زیلش قشنگ معنا میکنه که یعنی وظایف او در نه هر بری، بر او به والدینش، نه هر بری. زیلش بخونید میبینید که کاملا همینا میرسه. این روایت وفای به وعده. روایت دیگرم روایت سوم بود، این روایت دومش هم روایت پنجم همین باب 88. وعن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن کلیب سیداوی قال قال لی ابوالحسن، میگه امام فرمودن که امام کاظم فرمودن اذا وعدتم السبیان ففولهم فانهم یرون انکم انکم الذی ترزقونهم ان الله عز وجل ليس یغضب لشیء کغضبه للنساء والسبیان. این البته بیشتر حالا بعدی که بهش اشاره کرده اون بعد خود شخص مربی و اینکه او را دلش رو نشکنه، ولی خب بالاخره دل او را نشکنه و روی سلامت روانیش مؤثره دیگه، و روی اینکه الگوی درستی بگیره. رو حدس و گمان ما میتونیم بگیم یک بعد تمهید تربیتی داره. ولذا البته اینا همه حمله بر استحباب میشه، مگه وفا به وعدشون، یعنی همه حکمش حکم وفا به وعده دیگه، هرچی اونجا گفتیم دیگه. اما سندش علی ابن حکمه که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ولی جایی که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل بکنه ثقه میشه، اینجا هم همینطوره، ولذا موثقه. کلیب سیداوی هم ابن ابی عمر و صفوان در روایات معتبر ازش نقل کردن، و ما گفتیم که توثیق نقل ابن ابی عمر و صفوان رو به عنوان توثیق عام قبول داریم، ولذا این روایت هم معتبر میشه. اینم چند عنوان دیگه هم هست که حالا دیگه انشالله فردا. صلی الله علی محمد.